بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی را در باب سیاق آغاز کردیم و بر عوامل دیگری که مؤثر در تعدیه حکم بود افزودیم. در باب سیاق تا به حال ظاهراً 4 مطلب را در مقدمات بحث و امور مربوط به سیاق اشاره کردیم. برخی از نکات دیگر را هم بر این بحث بیفزاییم، گرچه مکمل نکات قبل یا استدراکاتی بر نکات قبل، اما توجه به اون خوبه و مناسبه. یکی این که در سیاق به معنای عام ما اقسامی ذکر کردیم، بعد هم گفتیم می شود این بر اساس این اقسام از عام به خاص سیاق را دارای اصطلاحات متعدد دانست، که از سیاقی که شامل اون بافت کلان سخنان یک فرد ولو به شکل منفصلات در بر میگیرد تا میآمد اون بافتی که تو یک جمله واحده به شکل متصل بود، این مراتب را در بر میگرفت که 4 ظاهراً اصطلاح اونجا ذکر کردیم، که عامترین اصطلاح میشد سیاق، یعنی اون بافت سخنان متکلم در یک منظومه واحد کلان میاد قرینیت پیدا میکنه، که بنابراین شامل قرائن منفصله و اینها میشد و حتی ما ابایی نداریم که بگیم شامل قرائنی که میاد مقید و مخصص میشود شمول نسبت به اونها داره. حالا بعضی دوستان گفتن این خود مستبعد است و اینها، بالاخره حالا این معنای خیلی عام یه چیزیست که یه خورده تحت تأثیر این تطورات علمی و این نشانه شناسی اونها ما عرض میکنیم. شاید در اصول اینجور استعمال و اطلاق به این معنا وجود نداشته باشه، اصول موجود ما، اما با ملاحظه اونها که بی وجه هم نیست میشود گفت که سیاق یک معنای عام العام می دارد، که عبارت است از اون بافت کلان سخنان یک گوینده که در اون مقایسه به دست میاد و تأثیری که این بافت مقایسه‌ای و جمعی بر تفسیر بخش‌هایی از این کلمات می‌گذارد. این باشه حتی مقید منفصل، مخصص منفصل، قرائن لفظیه منفصله، قرائن لبیه، حتی اونطور که آقای سعد می‌فرمودن حتی لبیه هم را می‌گیره، لبیه در حکم منفصله اونها هم را می‌تواند بگیره و مراتب بعدش بیاد تا اونجایی که یک کلام واحده، بگه رأیت اسدن یرمی. این یک معنای عام العام بود. من اونچه که بعضی دوستان فرمودن که این هم مستبعده، شاید دو فضای اصطلاحات اصولی مستبعد باشه، ولی بالاخره این هم این نکته ایست. نکته ای که داره فقط هم به جعل اصطلاح نیست، یک جنبه ثبوتی هم دارد. اون جنبه ثبوتی اینه که بالاخره ما میخوایم بگیم که نگاه مجموعی به سخنان یک گوینده و نگاه ترکیبی به این سخنان و بافت کلی و تأثیر و تأثیرات میان اینها یک واقعیت زبانشناسی است. این واقعیت مشترک از کلمات منفصل تا جمله واحده در این عرض عریض و مراتب مشکک وجود دارد، این واقعیتی است. اسمی بود براش بذاریم دیگه، حالا ما شعتف سمه، شما بفرمایید که نه سیاق ما بهش نمیگیم، چیز دیگه به اسم الله، اصطلاح دیگه به ما بدید بگیم همون اصطلاح. بنابراین وجود یک وجه جامع که موجب تأثیر و تأثیر قرائن و کلام ها و کلمات بر هم دیگر می شود ولو در یک فضای منفصل دور از هم، این یک واقعیتی است که نمیشه اون رو نادیده گرفت. به عبارت دیگر اگر این کلام اول و کلام دوم در دو بافت متفاوت و دو سخن از دو متکلم متفاوت بود، چطور شما اینا رو دیگه با هم ربطش نمیدادید؟ این معناش اینه که یه چیزی در اون شرایطی که از یک گوینده صادر بشه وجود داره که در وقتی که این از دو گوینده باشه وجود نداره. این معناش بافته به معنای اینجوریست دیگه. حالا آقایونم تو مباحثه فرمودید که سیاق گفته نمیشه، شاید در اصول گفته نشه اینجور چیزی، یعنی به این شکل اصلا مطرح هم نبوده. مثلا شد قرینه میگفتن، وقتی حتما وقتی میگه قرینیت داره یعنی اینکه مثلا در هم دخالت داره. منتها ما عرضمون اینه که این قرینیت یک وجهی داره دیگه. یکی از وجوه مهم و زمینه ها و بسترهای مهمش اینه که اینا در یک بافت و ترکیب ملاحظه میشوند. اگر یک بافت و ترکیب به شمار نیایند قرینیت معنا نداره. قرینیت مثلا قرینه از همون قرن میاد، یعنی کنار هم بودن، یه نوعی در هم تنیده بودن و کنار هم قرار گرفتن و در هم تنیدگی است. عرض من اینه که این در هم تنیدگی و قرینیتی که در اصول محل توجه بوده است، این مستلزم همون روی کرده سیاقه، روی کرده اون ترکیب بافت و بستر کلانی است که موجب قرینیت شده. شاهدش هم اینه که خدا آیین هم میگن قرینه ما متصله داریم و منفصله، و مقید و مخصص هم رو میگن قرائن مقید و مخصص منفصل میگن قرائن منفصله، و غیر مقید و مخصص هم قرائن منفصله قائلن. قرینه‌ای که میاد معینه است، صارفه است، مقیده است، مخصصه است، اینا همه قرائنه. قرائن مقیده، مخصصه، صارفه، معینه، رافع للابهام، اینا انواع قرائنه. همه این قرائن آنگاه تأثیر میگذارن در شکل دادن به مفاد و مراد، حالا یا استعمالی یا جدی، که اینا را در یک بافت کلی ببینی، یه نوع ترابط و تواصل و اتصال و اتساقی بین اینها قائل باشیم. اگه اون نباشه اینا معنا نداره. این یک مطلبه که این که ما عام العامی را برای سیاق فرض کردیم و گفتیم وجه داره که اونم را یک اصطلاح اصولی قرار بدیم، اینه. و البته ما تقسیم کردیم، یه چیزی را با دیگری قاطی نمی کنیم. قرینیت 4-5 مرحله براش ذکر کردیم، هر کدام حکم جدایی داره و همه را به یک حکم نمی شود راند، ولی یک جامعی بین همه وجود داره و اون جامع هم در تفسیر کلام مؤثره، منتها درجات تأثیر اون البته خیلی متفاوته. حالا من بر این میخوام بیفزایم یه چیزی حتی فراتر از اینی که تا اینجا گفتیم. اون چیز فراتر اینه که یه بخشش رو قبلا گفتیم که قرینیت کلمات متکلمه های متعددی که به منزله متکلم واحدن مثل ائمه، گفتیم اونم مشمول همون متکلم واحدن، به منزلت متکلم الواحدن. از این فراتر هم میشه سیاق گفت. اون سیاق در واقع اون فرهنگ و تمدنه، فرهنگ، تمدن و ادبیات یک قومه که اون وسیع‌تر هم هست. در اونجا ما میاییم از شعر ادبیات شعر فلان شاعر برای فهم معنای کلامی که این آقا در یه جای دیگه گفته استفاده میکنیم. حالا اون درسته که برای یه نوع کشف معناست و مثلا در اون ادبیات و زبان، ولی گاهی حتی حالت قرینیت هم پیدا میکنه. میخوام بگم که حتی ممکن آدم بگه یه نوع سیاقی اعم از سیاق کلام متکلم واحد و به منزلت المتکلم الواحد هم ما داریم، که اینم قابل توجهه. من تو این ردیف اصطلاحات اینجا و اون اصطلاح عام العام نیاوردم، حتی اونم قابل چی هست بنابر اون چه که حالا تو این نشانه شناسی های جدید اونا میگن، اونم قابل تأمله. اگه اون باشه که غیر از اون چهار اصطلاح که قبلا گفتیم یه چیزی عامتری هم عم از اونم متصوره، اونم در جای خودش.
خیلی اعتراضی باید باشه که این شعر رو حمله بری بکنیم معنا شیوع داشته
اینه. این برمیگرده به این که آقای خویی در وزن دارن میگن که حقیقت وزن اون تعهده. در واقع حالا اون حرف درست نیست به اون شکل، تعهد به اونجوری نیست، ولی یه رگه ای از حقم تو اون کلام آقای خویی هست. یه نوع تعهد نانوشته ای گویا همه متکلمان به یک فرهنگ و ادبیات دارن. اون تعهد اینه که ما بالاخره تو فضای این زبان و این فرهنگ داریم با هم گفتگو میکنیم. اون تعهد نانوشته گویا همه را یه رگه ای از حکم متکلم واحد به همه میده. این گویا یه جوری اینا را به هم یه پیوندی داده تو یک پیمان مشترک. اون موجب میشه که در واقع ما یه نوع سیاق عام از این عام العامم را تصور بکنیم در گویشگران به یک ادب و کلام و سخن. و این هم حالا خودش قابل بحثه دیگه، حالا من خیلی قبلا هم به این نپرداختم، بعدها به ذهنم آمد، ولی قابل بحثه. شأن نزول هم بله. اون یه بحث دیگری داشتیم که قرائن بله قرائن شأن نزول که میشه آقای معرفت اصلا صریحا داشت، از کلامی از آقای معرفت هم نقل کردیم که شأن نزول اونا را سیاق میگرفت ایشون. بله مطالعه قرائن
حالی و مقامیه میشه.
بله بله. کان القرآن نزل نجوما و فی فترات لمناسبات قد یختلف و بعض آن بعض و کانت کل مجموع من الآیات تنزل لمناسبت تخصها تستدعی وجود رابط بینها بالذات و هو الذی یشکل سیاق الآیه. بگه همین وضعی که در اون آیه و مجموعه از آیات نازل شد، اون شأنی که نزول داشت، میگه سیاق آیه است.
سیاق آیه رو تشکیل میده.
بله.
نه سیاق.
نه یوشکل این سیاق آیه است دیگه. حالا این ادبیات
نقطه‌ای هستش که بعضی گفته میشه.
نه حالا تو کلامای اینجوری کسی داره مینویسه اینجور دقتای اینجوری که نداره. یوشکل ادبیات معاصره. یوشکل سیاق آیه یعنی این سیاق رو سیاق آیه است. محقق سیاق.
حالا کلا از مثلا در این موارد مثلا الان قرینه، حالا یه موارد دیگه اینا سیاقن یا اینا سیاق‌سازن؟ این سیاق یک حاصل مصدر یک اتفاق نهایی که به وجود میاد از عوامل مختلف مثل قرینه مثلا.
بله حالا اون دقت ها می نداره دیگه. حالا سیاق که میگیم گاهی میگیم یعنی اون بافت کلی، یه وقتی مثلا میگیم اون بافت کلی موجب شده که این مثلا اون اثر بذاره، شاید حالا یک تفکیک دقیقی شد باشه نمیدونم.
در واقع سیاق مجموعه این قرائن.
چی؟
سیاق مجموعه قرائن میشه که یکی از اون قرائن همون مثلا شعر نزول میشه.
بله مجموع نفرمایی جمیعه، یعنی انواعی داره، یکیشم شأن نزوله. نه مجموع که دیگه، حالا شد 10 تا قرینه
به تنهایی.
بله بله خیلی جا به تنهاییه، گاهی به تنهاییه گاهی با چیزای دیگه زمینه میشه. نیست که همیشه حالت مجموعی چند تا ترکیبی داشته باشه، ولی گاهی هم ترکیبیه گاهی هم نه، هیچی نیست. این سیاق میاد یک کلام رو در مدار معینی قرار میده. این یک مطلب بود که خواستم عرض بکنم که اون دغدغه‌ای که دوستان داشتن هم درسته به این معنا که ظاهرا در اصول ما به اصطلاح سیاق به کار نرفته، همون قرینیت و اینها آمده، هم به یک معنا هم عرض ما اینه که مفهومی از سیاق که ما میگیم یک معنایی ازش مراده که میتوان اینها را در بر بگیره و این میتواندم به جعل ما نیست، واقعا یه نکته مشترکی در اینجا وجود داره که اون بافت کلان کلامه،
شبکه‌ای و سیستمی،
بافت کلان که حالت شبکه‌ای و سیستمی میده. مثلا این بافت گاهی خیلی ریزه، رأیت و اسدن یرمی، تو یه جمله یه بافت درست کرده، یرمی میاد اسد رو اینجوریش میکنه. گاهی همونطور مراتبی که قبلا گفتیم، گاهی میاد بالاتر، میاد تو چند تا جمله، جمله هم حالا انواع و اقسامی داره، در چند جمله‌ای که مثلا در یک سخن صادر شده، و گاهی هم میاد نه در چند جمله و جمله‌های پراکنده‌ای که هرگز در یک سخن نیست، بین صدور اونها فاصله های زیادی هم از زمانی وجود داره. ما عرضمون اینه که یه وجه مشترک تو همه اینا هست و در اصول البته به این معنای عام العام سیاق شاید گفته نشده باشه یا حالا ما سراغ نداریم. در تفسیر استعمال این شاید بیشتر باشه، مخصوصا دورهای متأخر. حالا بیشتر البته دورهای متأخر تحت تأثیر این نشانه شناسی و بحثای جدیده، ولی شاید تو تفسیر باشه، نمیدونم، بگردید این هست یا نیست. بشه و این که آیه با روایات اونم باز بگه سیاقه، شاید نشه بازم، ولی البته در کلام مرحوم علامه و بعضی مفسرین سیاق دایره اوسعی از قبلها داره. تو تفسیر البته از قدیم هم این بحث سیاق بیشتر رواج داشته و توجه می شده.
چون اینکه در تفسیر مطرح شده باعث میشه که در اصول هم بگیم که در مناسب بیاد بحث بشه، چون اصول هم یه نوع متنیه دیگه.
بله بله، حالا منتها متن قرآنی از یک انسجام و انتظام بیشتری برخورداره، به همین دلیل سیاق بیشتر توجه میشه. این همون نکته‌ای که من عرض میکنم، میگم روح سیاق اون انتظام و بافت و به قول ایشون شبکه‌ای است که وجود داره، و هرچه کلام متکلم از انسجام و همبستگی بیشتر برخوردار باشه، این حالت شبکهش قوی تر میشه. این تفسیر آیه به آیه و قرائن دور و نزدیک قرآن که بر همدیگه اثر میگذاره، این به دلیل اینه که یک انسجام فوق العاده ای داره آیات. اونطور ما عرضم اینه که حالا با یه درجه همین انسجام میاد بین آیات و روایات هم برقراره. و روح این که اصلا میگیم روایات مقید میشه، مخصص میشه، قرینه میشه یا آیه برای روایت و امثال این، برمیگرده به همون لحاظ مجموعه‌ای که این مجموعه رو ما یه شبکه میدونیم، یه منظومه میدونیم، همین که یکی شد میاد این تأثیرات رو میگذاره.
سبحان که میفرمایید که فرهنگ رو با روی کرده فرهنگی نگاه کنیم، خود علامه به یه تعبیری تو همه جای المیزان هست که با روی کرده جامعه شناختی نگاه کرده، جامعه شناختی نگاه کرده به کلام. شما میتونید با روی کرده جامعه شناختی، روان شناختی که به کلام نگاه میکنید، سیاقهای مختلفی در میاد.
بله دیگه، همون اون شواهد حال و قرائن لبیه است که اونم در فهم معنا دخیله، و مرحوم شیخ صدر هم این قرائن لبیه اونا رو میفرمودن که میشه به عنوان سیاق در نظر گره. بله اونا دیگه حالا همینطوره دیگه. بله شما
قرینه عام سیاقی که به معنای عام می‌فرمایید با نظام شرح تفاوت داره؟
تفاوت داره ولی خیلی به هم ربط داره. حالا این سیاق من شبکه کلی که میگیم و ترابط که میگیم شاید با خیلی چیزای دیگه ارتباط داشته باشه، حالا باید فکرش بکنی.
در
حال
تصمیم عنوان عام خیلی از اسباب دیگه تصریح
ها ممکنه بگیره، بله ممکنه، بله ممکنه، بله ممکنه بگیره، بله. این حالا یک بحث بود. در همین جا یک استدراک دیگری هم داشته باشیم و اون این که سیاق معنای خاص الخاصی هم البته داره دیگه. خاص الخاصش همون سیاقی که ما میگیم اونجایی که جمله های متعدد کنار هم قرار بگیرن و بخواد دلالت یک جمله ای رو جمله های دیگه هم اثر بذاره. این معنی خاص الخاصش که تو اصول میگیم اینه. رفع ان امتی ما لا یعلمون و مستور علی مستور رو علی بخوام بگیم که این رفعه تو این معناش اونم دو تا سه تاش معناش اینه، پس اون یکی هم معناش اینه. یا گفته نها ان بیل قرار، نها از چی از چی چی بگیم نهای این در اون دو جمله معنای حرمته، پس در اینجا هم که شک داریم معنی حرمته. اون معنای خیلی خاص متمایز از بقیه چیزها در اصول که از سیاق اراده میکنند اینه، در جایی است که جمله ها متعدد است و در کلام واحد در کنار هم قرار گرفتن، حالا به نحو عطف تفسیری، عطف استینافی، عطف تفریعی، انواع ارتباط هایی که بین جمله ها در کلام واحد هست. جمله ها متعدد و میخواد ظهوری که در برخی از این جمله هاست در چند تایی از اونها هست به یکی دو تایی که محل شک سرایت بکنه. یعنی یه زنجیره ایست که بخش زیادی و متعددش یک ظهور پیدا کرده، بگیم اون رو تسری بدیم به یکی که یا دوتایی که محل شکه که اون ظهور رو داره یا نداره. مثلا چند تا نهی کنار هم قرار گرفته، 10 تا نهی کنار هم قرار گرفته، 7 تا 8 تا 9 تاش نهی تحریمی است. حالا تحریمی که باشه ایبی نداره، اون چون طبق قاعده است میگیم میاد اون مورد مشکوک هم رو تقویت میکنه که اونم تحریمیه، ولی به عکسش خیلی مهمه. 7-8 تا نهی تنزیهی است، بگیم این سیاق میاد نهیی که ظهور در تحریم داره در اون مورد دهم مشکوک اون رو تغییر میده. سیاق معنای خاصی که تو اصول میگه اینه، تعدد جمل و ظهور چند تایی از اونها در یک امری و تأثیر اونها در تغییر ظهور اولیه یکی دیگه. این سیاق معنای خاصشه که این ما چیزیست که خیلی وقتا تو این بحثا باش مواجه هستیم. میگیم تو همین قطار شده این جمله کنار هم، اون اینجوریه اونجوریه اونجوریه اونجوریه، تو یک امر پنجم ششم هفتم که میرسیم شک داریم که همون ظهور اولیه عرفیشه یا اینکه تحت تأثیر اینا ظهور اون تغییر پیدا میکنه. کسی که قائل به سیاقه میگه بله این ظهورش تغییر میکنه، کسی که قائل به قرینیت سیاق به این معنای خاص الخاص نیست میگه نه اونا قرینه داریم تغییر کرده، ظهور از نهی در تحریم یا ظهور عمد در وجوب، برای چی در این یکی تغییر بدیم؟ این یکی همون بر روال طبیعت خودش باید سیر بکنه و حمله بر همون معنای ذاتی خودش بشه. این معنای خاص الخاص سیاقه که غالبا در این مباحث به کار میره.
تعبیر خانواده
روایتی نمیدونیم از این حالا یه خانوادهیه، مثلا جمله های متعدد توی کلامه. البته اینم در صورتیست که ما احراز بکنیم که این جمع بین مروی های متعدده و روایات متعدد نیست، جمع در روایت نیست، چون گاهی هم هست که روایات متعدد بوده یک کسی اومده اینا رو کنار هم قرار داده. این اگه باشه وقت باز سیاق به این معنای خاصی که اینجا میگیم دیگه مقصود نیست. اما اگر نه واقعا تو کلام امام اینا پشت سر هم آمد، مثل اون اربعمئه مثلا که پیامبر به امیرالمومنین سلام الله علیه ما توصیه کردن که بدونیم در یه مجلس وارد شده، این مستلزم اینه که یک مجموعه سخنانی باشه در مجلس واحد از متکلم واحد صادر بشه. معنای خاص سیاق اینه، منتها گاهی ما سیاق رو تو اصطلاحات از اینم ریستر میکردیم، میگفتیم تو کلام واحدم جمله واحدم سیاق میشه گفت، گاهی میگیم نه تو جمله های متعدد از متکلم واحد که در مجالس متعددم صادر شده میشه سیاق گفت. اون حالا اصطلاحات عام و خاص دیگری است که وجود داره، ولی اونی که بیشتر مراد و مقصوده همین اصطلاح ویژه‌ای است که اینجا اشاره شد.